درود بر شما. 44مین برنامه روزگار آلترناتیو رو با مبحثی نو به نام رهبری آغاز میکنیم. آیا آلترناتیو همان رهبر است یا عهده‌دار وظایف رهبری است؟ تعریف رهبری چیست؟ آیا این تعریف در طول زمان دچار تحول شده و یا در تمام ادوار تاریخی تعریف ثابتی داشته؟ در این برنامه نخست به ویدیوی کوتاهی از دکتر نوریالا توجه میکنیم و سپس به نشست مجازی هماندیشی اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان میریم تا از نظرات و پرسش‌های اعضای داوطلب حزب باخبر شیم. با ما باشید.
سلام دوستان، یکی از مفاهیمی که اغلب با مفهوم آلترناتیو در ذهن ما همراه میشه مفهوم رهبریه، به طوری که میشه گفت دو مفهوم آلترناتیو و رهبری در اکثر مواقع به جای یکدیگه به کار میرن و یا به نظر میرسه که دو تا مفهوم غیر قابل تفکیک از هم هستن. یعنی مثلا وقتی میگیم که این رژیم آلترناتیوی نداره، معنایی که از اون میگیریم همونیه که گفته باشیم این جنبش رهبر نداره. انگار که آلترناتیو و رهبر دو روی یک سکه هستن. بنابراین ما هم نمیتونیم در سری برنامه هایی که تحت نام روزگار آلترناتیو تهیه میکنیم نسبت به مفهوم رهبر و رهبری بی تفاوت بمونیم. اما از نظر من رهبری دارای یک تعریف تنها نیست، بلکه در طول زمان تاریخی معنای اون چند بار متحول شده است و من میخوام به طور مختصر این تحولات معنایی یا تعریفی رو براتون شرح بدم. نخست اینکه در معنای اصلی رهبری همیشه معنای راهنمایی رو هم میشه ملاحظه کرد. شما فکر کنید که مثلا هر موزه‌ای دارای عده‌ای راهنماست که با چم و خم موزه و ساختمون اون و چینش اشیا در اون آشنا هستند و بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده شما رو در قسمت‌های مختلف موزه می‌گردونن. راهنمای توریست‌های شهری رو هم داریم. این راهنمای فردیه که چند بار به نقاط مختلف شهر سر زده و برنامه ای رو یا از دیگرون گرفته یا خودش درست کرده و وقتی شما به او می‌پیوندید او شما رو به جاهایی که خودش از قبل دیده و با اونها آشناست می‌بره. توجه کنید، در این معنا رهبر کسی است که راه رو قبلا رفته و دقایق اون رو میشناسه. در واقع اغلب مدعیان پیامبری و رسولان و امامان و معصوم و قدیسان و حتی اقطاب سلسله های درویشی توی همین تعریف و ادعا جا میگیرن، یعنی اونها راه بلد هستند و پیروان خودشون رو از راه درست میبرند و به مقصد میرسونند. شاید یکی از بارزترین این تعاریف رو بشه در شعر بلند گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری پیدا کرد. اجازه بدید فقط سه بیتش رو براتون بخونم. یکی خط است از اول تا به آخر، یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. در این ره اولیا باز از پس و پیش، نشانی دادند از منزل خیش. خب ببینید که انبیا و اولیا هم منزل رو میشناسن هم راه رو میشناسن و مثل یک ساربان دلیل و رهنما هستن. یعنی همونطور که میبینید شرط این نوع رهبری آشنایی از قبل نسبت به مسیر و پست و بلند اونه و این امر مفروض گرفته میشه که در نزد رسولان این علم به راه یا این راه بلدی عطیه‌ایه که از جانب عالم غیب به اونها داده شده. خب این نظریه الان دیگه کارایی چندانی نداره و به نظر میرسه که مدت هاست دوره این گونه رهبران تعلیم داده شده از جانب عالم غیب تموم شده و به جای اون مطالعه تاریخ و جامعه شناسی و آشنایی با کوشش های قبلی نشسته و اهل علم هر یکیشون با جمع‌بندی تجربه های گذشته مسیری رو برای هر گونه تحول و تغییر اجتماعی پیشنهاد میکنن. و خب چون این گونه دانش ها همه جانبه نیستن، نسخه ای هم که پیچیده میشه از یک نفر متفکر تا متفکر دیگه فرق میکنه. مثلا لنین از شخصیت هایی که مراحل خاصی رو در یک جنبش انقلابی تشخیص داده و در مورد نقش رهبر یا رهبری در هر مرحله مطالبی رو مطرح کرده. بعد از اونم به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم این مطالب مورد بحث‌های مختلفی قرار گرفته و از آسمان اندیشه های انقلابی لنینی به زمین اونچه های فرود آمده که امروز به جای رهبری بیشتر به اون نام مدیریت و اداره کردن رو میدن، که به دلیل همین اسپوزاری دیگه لزوما ربطی به رهبری یک جنبش اجتماعی نداره و بیشتر به کار اداره امور روزمره نهادهای مختلف میخوره. در این حال در همین گونه مطالعاتی که صفات مختلفی رو برای یک رهبر مطرح میکنن که من البته در صحت عمومیشون شک دارم، مثلا اگر به یک کتاب درسی مدیریت نگاه بکنیم میبینیم گفته شده که یک رهبر لااقل باید دارای 5 ویژگی باشه. حالا میتونیم برگردیم و این ویژگی ها رو در مورد انقلاب سال 57 و شخص خمینی که رهبر انقلاب خونده میشد آزمایش کنیم. کتاب درسی میگه اولین ویژگی یک رهبر صداقت و درستیه. خب ما در انقلاب 57 کسی رو رهبر دونستیم که خودش بعدن گفت که من قبل از آمدن به ایران در فرانسه خدعه میکردم. دومین ویژگی رو داشتن مهارت در ایجاد ارتباط با دیگران میدونن. خب توجه کنید که خمینی نمیتونست دو کلمه سر و ته دار رو بیان بکنه. ویژگی سوم میگن قدرت و در این حال تمایل به تقسیم وظایف و کاره. خب دیگه این از خمینی هم میگذره. رهبران خودخوانده ما همیشه برعکس اون رو عمل کردن و تا جایی که در توان داشته باشند یا بودند کارها و وظایف رو در خودشون متمرکز میکردن و چون کنار میرفتن جامعه دوچار هرج و مرج میشد. ویژگی چهارم میگن تعهد به هدف و اشتیاق برای رسیدن به اونه، که خب این هم که با همون هیچی که خمینی در هوا به ما گفت باد هوا شد. آخرین ویژگی رهبر رو هم اعتماد به نفس میدونن، که البته من فکر میکنم خمینی وقتی فهمید که میتونه سوار انقلاب بشه اون رو به صفاکی و خونریزی ترجمه کرد. به هر حال من نتیجه میگیرم که رهبری یک جنبش اجتماعی ربطی به اداره یک نهاد و سازمان نداره و لوازم دیگری رو میطلبه. اما خب همینجا هم میشه پرسید که آیا میشه این نتیجه رو هم گرفت که اون ویژگی هایی که برشمردیم لزوماً در رهبران اجتماعی قابل یافتن نیست؟ من البته مخالف این عقیده هستم و فکر میکنم که اگر افراد جنبش به نقش رهبر اصلی خودشون هوشیار و آگاه باشن و رو مراقبت کنن که او خلاف اصول ذکر شده رفتار نکنه، میشه امید داشت که رهبری اجتماعی هم از این گونه صفات عالیه برخوردار بشه. اما گفتم که از نظر من امروز با انواع دیگری از تعریف رهبری روبرو است که یکی از اونها رو من نوع سوم از رهبری میدونم که کلن با اون دوتا نوعی که خدمتتون عرض کردم متفاوت. اما اجازه بدید که معرفی و تفصیل این نوع سوم از رهبری و دلایل پیدایشش و خاصیت‌هاش رو در جلسه بعدی مطرح کنم و امروز به شنیدن نظرات دوستانمون در مورد همون دو نوعی که گفتم بنشینیم. خیلی ممنون.
خب دوستان، این هفته وارد بحث حساس رهبری شدیم و دکتر نوریالا کم و بیش دو نوع رهبری پیشا مدرن و مدرن رو مطرح کردن، اما گفتن که به یک نوع جدیدتر رهبری هم باور دارن که در هفته آینده مطرح خواهد شد. بحث امروز درباره دو نوع رهبری مطرح شده در سخنان دکتر نوریالا رو با دوستان داوطلبمون آغاز میکنیم. آقای جمشید سرخچو بفهمید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسفند. یه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما داریم در مورد یک کشور صحبت میکنیم. اولین سوالی که من از خودم میپرسم این هستش که شما میتونید یک کشور رو بدون رهبر اداره کنید، بدون یک مدیریت سیاسی؟ ما در مورد پرسن یک پروژه دانشجویی یا پرسن یک پروژه آزمایشگاهی صحبت نمیکنیم، در مورد یک کشور داریم صحبت میکنیم. کسی هست که ازش پرسید شما میخواین در کشور زندگی کنین که این کشور در واقع درش نهاد وجود داره، قوه قضاییه داره، قانون اساسی داره، قوه مدیریه در واقع مجریه داره، یک رهبری سیاسی وجود داره و این رهبری سیاسی هست که امورات این کشور رو میگذرونه. قطع به یقین بیشتر ما جوابمون مثبت خواهد بود که بله، ما نمیخوایم. یعنی یک کشور رو شما نمیتونید با یک کار تیمی بدون رهبری بگردونید. نیاز به یک مدیریت سیاسی وجود داره. حتی تو کاره ساده تر توی تیم فوتبال حتی شما نمیتونید بدون رهبری و هماهنگی در واقع به موفقیت برسید. شما بهترین بازیکنان دنیا رو هم دارن جمع کنید و بگید خب حالا شما یک تیم نخبه تشکیل بدیم، هر طور که خواستین از مهارتاتون استفاده کنین، احتمالش خیلی ضعیفه که این تیم بتونه در واقع در مسابقات برنده بشه. بنابراین مسئله بدون رهبری و زمانی که میگیم ما مدیریت کشور در واقع نیاز به یک رهبری داره، به یه جایی در واقع متصل میشه، اون همین هستش که ما یه دوران پیشا گذار داریم، یک دوران گذار داریم. یعنی شما اولاً این دولت، این حکومت جاری رو باید در واقع نابود کنین، فرو بپاشه و بعدش یک ساختن داریم. یعنی این رژیم که رفت، این نظام که رفت، فوری بایسته یک نظام جایگزین در واقع جای اونو بگیره. یعنی هر دو مرحله به هم وصل هستن، شما نمی‌تونید اینها رو از همه جدا کنید. شما نمی‌تونید بگید خب اول اینو نابود می‌کنم، حالا بعدش یه فکر می‌کنم ببینم بعدش چه کسی در واقع سر کار خواهد اومد. و فکر می‌کنم کسایی که بدون رهبری در واقع تشویق می‌کنن شاید بیشتر به این پیشاگذار در واقع اشاره داره. شما زمانی که می‌خواید یه چیزی رو نابود کنین، حالا ممکنه خیلی هم نیاز به هماهنگی آنچنانی نداشته باشیم. یعنی یه ساختمونی است، چون میگه خب هر کسی هر جوری خواست یه جای این ساختمون رو در واقع نابود کنه تا این ساختمون فرو بریزه دیگه، ممکنه خیلی این هماهنگی و رهبری توش آنچنان لازم نباشه. منتها به محض اینکه بگیم خب بعدش حالا به محض اینکه ساختمون فرو ریخ میبایست این ساختمون دیگه طراحی کرده باشیم و شروع به ساختنش کنیم، اون موقع شما دیگه نمیتونید بگید آره دیگه کار تیمی، بازم هر کسی در حد توان خودش یه جایی از این ساختمون کارو بگیره و در واقع دیوار رو بالا ببره. این جنبش بدون رهبری فکر کنم بر قبل از فروپاشی ممکنه کار کنه، ولی بعد از فروپاشی نه. و مسئله اینجاست که اگه شما یه جنبش رو بدون رهبری در واقع پیش ببرین، اون چی که باقی میمونه یه علامت سوال هست که بله بعد از این نابودی چه خواهد آمد. بدون رهبری دیگه شما در واقع فقط میتونید حدس بزنید بر از حالا نظرسنجی که داشته باشین یا اون چی میگه موده در واقع این انقلابیون رو ببینید و حدس بزنید خب بعدش کی قدرت رو در دست خواهد گرفت. و این اتفاق افتاده، این جایی که در نهایت یه نفر رهبری رو به دست خواهد گرفت بعد از فروپاشی. موقعی که ما از الان میگیم در واقع رهبری باید وجود داشته باشه، میخوایم بدونیم که بعدش چه کسی خواهد بود. بدون رهبری این است که این نابودی اتفاق خواهد افتاد، مثلا یه علامت سوال جاشه، هیچ کس نمیدونه که بعدش چه کسی خواهد بود. این به نظر من در واقع حالا دلایل دیگه هم داره، از این نظر من میخوام بگم که بله ما نیاز داریم که این جنبش، این انقلاب یک رهبری داشته باشه، منتها نه به اون معنای منفی که ما از سال 57 شاهدش بودیم. و به این دلیل که همه ما بینیم که این جنبشی که اکنون در ایران هست یک جنبش مدرن هست، یک جنبش مترقی هست، طبیعتا مسئله بیعت و آمریت درش وجود نداره. در واقع یک رهبری کسرتگرا به دلیل ذات مترقی این جنبش میتونه در واقع رهبری یا هماهنگی رو در دست بگیره، چون این در واقع این نسلی که داره انقلاب رو بی پیش میبره یک نسل پرسشگر هست، نسلی هست که نیازهای خودش رو میشناسه، میدونه که چرا آزادی میخواد، میدونه که آزادی به چه چیزی اطلاق میشه، آزادی سیاسی رو میدونه، معنی سکولاریسم رو میدونه، معنی دموکراسی رو میدونه. بنابراین رهبری میتونه در واقع این نسل رو دنبال خودش بکشونه که این مفاهیم رو بدونه و این درش نهادینه شده باشه و بهش احترام بذاره. مورد دوم در مورد رهبری میخواستم بگم که همه ما میخوایم که این جنبش به موفقیت برسه در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه مخصوصا جانی ممکن. میخوایم که تعداد کمترینی از هموطنانمون در واقع جونشون از دست بدن. من میخواستم بگم که همه الان درخواست میکنن، چون تمام شبکه‌های اجتماعی که میبینین همه میگن خب اولا میخوان که این رژیم زودتر تسلیم بشه، تسلیم خاص مردم بشه و قدرت واگذار کنه، و دوما میخوان که در واقع کشورهای دیگه، قدرت‌های خارجی از این انقلاب حمایت کنن. فکر کنم یک کلمه که هر دو رو به هم لینک میکنه کلمه آشوب هست، که شما موقعی که این علامت سوالی که گفتم که بعدش چه خواهد اومد علامت سوال باشه، علامت سوال معنی به معنی آشوبه. هیچ قدرت خارجی فکر نمی کنم بخواد در واقع در این کشور آشوب به وجود بیاد، مخصوصا در وضعیت بین المللی که وجود داره. یعنی می بایستی اگه ما دنبال این هستیم که حمایت خارجی داشته باشه، باید ببینم با کی صحبت میکنن، چه کسی بعدش خواهد اومد، این نیرویی که بعد از فروپاشی در واقع سر کار خواهد اومد روابطش، روابط بین المللی چگونه خواهد بود، چه ایدئولوژی رو پخش کنیم اگر ایدئولوژیک باشه، پس که نیست، امیدواریم که نباشه، ولی چگونه میخواد با جامعه جهانی در تعامل باشه تا اینکه بخوان ازش حمایت کنن. و در داخل هم باهم همین انتظار که شما که همه ما داریم این که این رژیم تسلیم خواست مردم بشه. طبیعتا زمانی این کار اتفاق میفته که مثل کشورهای خارجی رژیم میدونه که باید با کی باید صحبت کنیم. در واقع این تسلیم قدرت که میگیم به کی، به کی بناس این قدرت رو تسلیم کنه و کنار بره و ازش انتظار داشته باشه که طبق قواعد حقوق بشری با حاکمان فعلی فرض کنیم برخورد داشته باشه. مطمئن باشین تا زمانی که بدون رهبری باشه قطعا تسلیم نمیشن، چون تسلیم به معنی این هستش که در واقع روبروی این خشم عمومی قرار میگیرن. طبیعی هست زمانی خواهند در واقع میخوان تسلیم بشن که بدونن حالا اگه نگیم عفو عمومی، و شرایطی وجود خواهد داشت که این شرایط شرایط آشوب نخواهد بود. یه مورد دیگه در نهایت میخوام به اشاره کنم، یه تفاوتی از بین رهبری سیاسی و رهبری تشکیلاتی. رهبری تشکیلاتی در واقع رهبری به نوعی از بالا به پایین هست، یعنی شما یه تشکیلات موقعی که یک رهبر داره، اعضای تشکیلات به نوعی وظیفه دارن از این رهبری اطاعت کنن. یعنی رهبر شما برای یک سازمانی تعیین میکنین، حالا بسیاری به اینکه چه متدی رو در واقع بخواد دنبال کنه، متد وظیفه اعضای سازمان هست که از این رهبری اطاعت کنند و کاراش انجام بدن، در صورتی که در رهبری سیاسی مخصوصا پیشاگذار، مخصوصا دوران پیشاگذار اصلا اینطوری نیست. یا در واقع رهبر میبایستی، وظیفه رهبر هست که نیازهای اون ملتی رو که بنا داره یا ادعاشو داره که رهبریشو به عهده بگیرین جنبش رو، که نیازهاشو بشناسه و ببین نیازها جوابگو باشه. یعنی به نوعی این جهتگیری از پایین به بالا هست، این جنبش هست که رهبری رو در واقع قبول میکنه. اون چه که ما بهش میگیم حقانیت، همیشه ما گفتیم در بیشتر برنامه ها این که رهبر میبایست این حقانیت رو به دست بیاره. خب چگونه حقانیت رو به دست میاره؟ زمانی که بتونه نیازهای اون ملتی، اون جنبشی رو که بناس رهبری کنه، نیازها رو جواب بده و نمی از پایین به بالا هست و این تفاوت خیلی بزرگی است. بنابراین شما هیچ جنبشی هیچ اجباری نداره، چون میگم یک جنبش پس ایدئولوژیک نیست که رهبری از پیش تعیین شده باشه، یا پس کنی یک جنبش اسلامی یا مذهبی باشه که حالا تکلیف شرعی باشه که شما در واقع منویات رهبر رو بخواین اجرا کنین. نه، این یک جنبش آزادی خواهانه هست. بنابراین این ملت هست که رهبرش رو انتخاب میکنه و این حقانیت رو بهش میده که رهبری رو به دست بگیره. و بنابراین این صحبتی که دکتر گفت شاید خیلی نشه اون مشخصات و ویژگی یک رهبر سازمانی رو تطبیق داد با یک رهبر سیاسی. نه، یه ویژگی های دیگری میباید داشته باشه که فکر میکنم بزرگترینش جوابگویی به نیاز در واقع این جنبش هست. این میبایستی این نیازها پاسخ مشخصی بهش داشته باشه که میتونه در فردای براندازی این نیازها رو تأمین کنه. ممنون، از من تمام.
سپاسگزارم. آقای حسین سایی، بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسه. در رابطه با بحث رهبری مدرن و اون 5 تا ویژگی که آقای دکتر فرمودند و مثالی که در رابطه با خمینی زدن، من دوست داشتم این مطلب رو بگم که رهبر رو به هر حال هر شخصی میتونه رهبر بشه و اگر اون 5 ویژگی رو که ما آقای دکتر بیان کردن و بخوایم در نظر بگیریم در حد کمال و ایدئال برای اون رهبر، قطعا منجر میشه که اون حرکت یا اون جامعه، اگر اسمش رو بخوایم بذاریم، به سمت تعالی و پیشرفت سوق پیدا کنه. در صورتی که حالا با توجه به اینکه تمام به قولی نمره رفوزهی که خمینی گرفت و با این قیاس که آقای دکتر کردن در تمام 5 مورد عملا ایشون هیچ گونه امتیاز یا رچانی نسبت به افراد دیگه نداشت، میبینیم که بعد از 43 سال این حرکت، این جامعه به چه قهقرایی رفته و از اون بلوغ و بالندگی که درش افتاده بود و داشت پیشرفت میکرد به چه سیر نزولی و سختی افتاده عملا و کلا جامعه از نظر بین المللی به شکلی از بین رفته. پس قطعا اون ویژگی های رهبری بسیار اهمیت داره در جایی که خود رهبر و اون جنبش که اون شخص میخواد ازش رهبری کنه، هدفشون هدف تعالی و پیشرفت و رسیدن به نقطه مثبتی باشه. اگر هدف غلطی باشه، عملا شاید خمینی برای رسوندن ایران به این نقطه اسفناکی که هستیم، شاید اگر هدفشون این بوده، شاید رهبر خیلی مناسبی بوده، چون همه کارهایی که کرده برای رسوندن این جامعه پربار و ثروتمند به این فقر و فلاکت کاملا جواب داده و به هدفش رسیده عملا شاید. ولی که میگم اگر هدف تعالی و پیشرفت باشه، قطعا نشون رفوز است و خود کل نظام جمهوری اسلامی هیچ جایگاه منطقی و اصولی نداره. در نکته دیگه که میخوام بگم که فکر میکنم تو بحث رهبری خصوصا برای آلترناتیو و در حال حاضر در امروز شاید بسیار قابل اجرا باشه و یا مورد نیاز باشه، اینه که ما تفاوتی قائل بشیم بین تیم ورک و کار گروهی یا گروپ ورک. و فرقش در اینه که الان ما عموماً تمام گروه هایی که تشکیل میدیم دنبال گروه به اصطلاح کار گروهی هستیم. کار گروهی مستلزم اینه که یه نفر رو به عنوان لیدر و رهبر بذارن در رأس اون گروه و اون هدایت کنه تمام فعالیت هایی که تو اون گروه داره انجام میشه. ولی وقتی بحث تیم ورک میکنیم عملا توی یه تیم تقریبا تمام افراد بنا به اون صلاحیت و شایستگی که دارن یه بخشی از وظایف اون کار رو به عهده میگیرن و همه در کنار هم، اگر نگیم که حالا همه با هم 100% برابرن، ولی از نظر ارزش گذاری خیلی متفاوت نیستن که بگیم یه نفر رهبر هست و هر چی میگه دیگران باید اجرا کنند و به دنبالش برن. نه، هر کی نظر خودشو توی اون قسمتی که تخصص داره و شایسته هست بیان میکنه و به دنبال اجراش میره و در نهایت کل تیم به اون هدفی که تعریف کردن برای آیندهشون سریعتر و به نظر من راحتتر میرسن. از نظر من آلترناتیو قطعا باید یک کار تیمی باشه یا یک تیم ورک کامل باشه و به همین لحاظ من به شخصه نمیتونم یک رهبر خاص و فرد خاصی رو به عنوان یک لیدر توش قرار بدم، بگم ایشون لیدر این حرکت هست و همه فالو کنن، از مثلا ایشون رو دنبال کنن. پس یه تیم ورک ما نیاز داریم و یه تیم کاملی که بتونه از تمام جهات و زوایایی که نیاز هست برای آلترناتیو یا بگیم اداره دولت یا انتقال قدرت از حکومت برشکسته جمهوری اسلامی به حکومت دموکراتیک بعدی و سکولار این کار رو انجام بده. و در ادامه همین بحث هم خواستم بگم که الان این خیزشی هم که الان در جریان هست و میبینیم که خیلی نشانی از رهبری شخص خاصی درش نیست، فکر میکنم باز برمیگرده به همین قضیه که الان تقریبا تمام مردم همونطور که چندین جلسه ما بحث کردیم میدونن چی میخوان و چی نمیخوان. همه دارای سطح اطلاعات مناسبی از اون چیزی که میخوان هستن و تنها چیزی که اینجا احساس به اصطلاح نیاز هست یا به عنوان رهبری من میتونم بهش نگاه کنم تبادل ارتباط، اطلاعات و برنامه ریزی هست بین این گروه ها و تشکل ها که عرض میکنم منظور تو جوامع مختلف داخلش ایران یا خارج از ایران، یعنی اینها چگونه با هم ارتباط برقرار میکنن و چگونه برنامه ریزی میکنن میتونم بهش نقش رهبری رو بگم که بازم عملا مختص یک شخص خاص و یک نفر خاص نمیشه، یک گروه و یک تیم ورک لازمه برای این کار. ممنونم،
سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمایید، خواهش میکنم.
من میخواستم این موضوع که امروز به کوشش فکری جمعی گذاشته شده تحت عنوان رهبری آلترناتیو رو از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم. ببینید، دوستانی که اندک مطالعه‌ای در رابطه با روانشناسی دارن حتما میدونن که در بحث تحلیل رفتار متقابل ما بحثی تحت عنوان کودک و والد و بالغ داریم که در اونجا کودک، والد، بالغ هر سه تا جنبه لایه‌هایی از شخصیت فرد رو تشکیل میدن که تعریف خیلی بخوایم وارد بشیم بحث خیلی ترسم به یک جاهای دیگه بره، ولی من میخوام از این استفاده کنم و بیارمش تو حوزه در واقع تاریخی و مدیریتی و به نوعی در رهبری. ببینید، در روانشناسی هم البته این تعمیم و این تحلیل دقیقاً تحلیل شخصی من هست و هیچ رفرنسی نداره، دنبالش نگردید، چون من این رو به گونه‌ای تحلیل کردم که بتونم ازش استفاده کنم در مباحث دیگه. در بخش کودک، والد، بالغ ما بحث والد رو داریم که در واقع لایه‌ای از شخصیت فرد هست که در اون فرد اگر در محیط تربیتی قرار بگیره که در اون باید و نباید گفته شده باشه و دائما براش مرزبندی شده باشه، به نوعی برای اون از زاویه من میدانم تو نمیدانی ترتیب روابطش داده شده باشه، در واقع میگیم اون فرد والد قوی داره و والد، بعد این والد میتونه جامعه والد محور باشه، جامعه پدر سالار دیکتاتور، در واقع جامعه دیکتاتور، رهبری های دیکتاتور، رهبرانی هستند که در واقع والد محور جامعه رو پیش میبرن، جامعه پدر سالار، جامعه ای که انگشت اشارش رو بالا میبره و میگه من میدانم شما نمیدانید، من میفهمم شما نمیفهمید. این والد، حکومت والد محور رو ما در رهبران دینی میبینیم، حتی ایدولوژی ها رو در بخش والد تعریف میکنن، دین و ادیان رو در والد تعریف میکنن. والدی که میخواد از زاویه بالاتری بر یک عوامی رهبری بکنه، بر یک عوامی حکومت بکنه، که در خانواده میگن پدر هستش که در به بچه های خودش این علامت رو نشون میده و این باید و نباید رو تعریف میکنه. در مدیریت و رهبری های سنتی ما یک رهبری والد محور داشتیم، رهبری که در رأس قرار میگیره و میگفت من میدانم و شما نمیدانید، یعنی یک با یک شیب مثبت به منفی در بالا و پایین، که مثلا افرادی هستن که باید حرف شنوی داشته باشن. اما جنبه دیگه‌ای که ما میبینیم، حالا جوامع دیکتاتوری روی بحث رهبری های والد محور حرکت میکنن، حتی این میتونه در یک رابطه دو طرفه هم، در یک ارتباط متقابل دو طرفه هم تعریف بشه، که دو نفری، یک نفر ممکنه که شروع کنه از زاویه والد صحبت کنه و بگه که من میدونم شما نمیدونید، پس گوش بدید. حالا میاییم میرسیم به بخش بالغ، یعنی یک فرد میتونه از کودک شروع بکنه، که در واقع من کودک رو اصلا بحث نکردم، به والد و بالغ. زمانی که در یک سیستم آموزشی، در یک سیستم اجتماعی، در یک رابطه، در واقع در یک ارتباطی، فرد از قدرت‌های تحلیلی، ارزیابی و آنالیزی خودش بهره می‌گیره و به تشخیص درست و نادرست می‌پردازه، در واقع بالغش در واقع تقویت داره میشه. و ما میگیم باید خروجی های آموزش و پرورش، یا آموزش و پرورش بالغ محور داشته باشیم، جامعه بالغ محور داشته باشیم، یعنی بریم به سمت اینکه خردگرایی، تفکر و قدرت ارزیابی رو در فرد بالا ببریم. حالا میرسیم به اینجا که میگیم در یک سیستم رهبری هم، در یک سیستم مدیریتی هم باید مدیریت بالغ محور باشه، مدیریتی که قدرت این رو داشته باشه که افراد بالغ رو مدیریت کنه و از موضع بالغ با اونها برخورد کنه. مدیریت ها و رهبری های نوین در واقع رهبری هایی هستن که مبتنی بر محور بلوغ جامعه هستن، بلوغ کارکنان و سازمان ها هستن، بلوغ مردم هستن. مردم امروز در با توجه به در واقع همین بحث های انفجار اطلاعات و رسانه ها و سوشال میدیا، بالغشون خیلی قوی شده. زمانی که جامعه به یک بالغ قوی میرسه، دیگه رهبری سنتی من میدانم تو نمیدانی یا رهبری والد محور برای مردمی که بلوغ پیدا کردن اثر نخواهد داشت. بنابراین باید رهبری به سمت رهبری بالغانه بره. حالا در روزگار آلترناتیو هستیم و هر مدعی آلترناتیوی که میاد وسط و میخواد بگه آلترناتیو هستن، باید بدونه که جامعه به یک بلوغی رسیده، مردم به یک بلوغی رسیدن که برای مدیریت و هدایت اونها نیاز هستش که بالغانه رفتار بشه. رفتار بالغانه شامل چی میشه؟ شامل همین که قدرت در واقع ترکیب اطلاعات، قدرت خلاقیت، قدرت تحلیل و تجزیه و آنالیز وجود داشته باشه. و این مدل رهبری که حالا دوستانم میگن کلمه رهبری نیاد، ولی خب ما در مدیریت ها داریم. این مدل رهبری رو کسانی که مدعی هستن و میگن ما آلترناتیو هستیم، باید سوادش هم داشته باشن، باید علم و دانش کافی برای مدیریت بالغ محور داشته باشن. آلترناتیوی که تفکر سنتی داره، تفکر والد محور داره و در گفتگوی خودش و در ارتباطات خودش دیگران رو ندید میگیره و اونها رو اصلا لحاظ نمیکنه، ایگنور میکنه، این با همون سیستم والد محور میخواد بیاد بر جامعه بالغ یافته، بلوغ یافته رهبری بکنه. بنابراین کار نمیکنه. اینجاست که هر چه قدم صحبت بکنه، هر چه قدم سخنرانی بکنه، نمیپذیرن مردم، چون ادبیاتش یک ادبیات والده، ادبیاتی نیستش که تکثرگرایی و درک همه اجزا رو داشته باشه. بحث تفکر سیستمی رو هم حالا من در جلسه آینده خواهم گفت. تفکر سیستمی در واقع در مدیریت بالغ محور جا داره و بحثش اینه، ارتباط اجزا با کل. نمیگه که همه اجزا خودشون برنامه ریزی رو میکنن، میگه اگه کلی وجود داره، تک تک اجزا اهمیت دارن و به همون اندازه در سیستم مدیریت علمی، در واقع مدیریت های علمی ژاپنی هم حتی میگه یک آبدارچی و یک خدمتگزار در یک محل کار همون اندازه ارزش داره که یک رئیس داره، چون اون میتونه در کل اون مجموعه تاثیر بذاره که بعد وارد باز اثر پروانه‌ای و اینها میشم. نمیخوام اینا رو وارد بشم چون بحثش خیلی مدیریتی تخصصی میشه، اما میخوام بگیم که هم نگاه تکثرگران نگاهیه که زیر ساخت دموکراسی رو به همراه داره، نگاه بالغ محوره و آلترناتیوی که فاقد این نگاه باشه و از زاویه والد بخواد در رهبری وارد بشه و در آلترناتیو وارد بشه، نمیتونه ارتباط موثری با جامعه بالغ یافته داشته باشه. سپاسگزارم.
سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی بفرمایید، خواهش میکنم.
من وقت گرفتم یک مقدار میخواستم بس این، چون صحبت آقای سایی در مورد تیم ورک بود، منم بعد جناب دکترم در همین مورد صحبت کردن، حالا بعدم میخواستم صحبت کنم، بعد احساس کردم شاید بحث از این قسمت جدا بشه. میخواستم به این نکته حالا همه دوستان توجه بکنن که ما داریم در مورد رهبری آلترناتیو صحبت میکنیم، یعنی آلترناتیو یک حکومت که اونم حکومت ایدئولوژیک مذهبی و یک حکومت دیکتاتوری داریم صحبت میکنیم با یه پروپاگاندای خیلی قوی. شاید نمونه دیگری نداشته باشه، یعنی توی تاریخ همچین وضعیتی و همچین حکومتی، حالا حداقل من نمیدونم، اگه دوستان همچین نمونه‌ای سراغ دارن بگن، من خوشحال میشم اطلاع پیدا کنم. به هر جهت داریم وقتی از آلترناتیو همچین حکومتی صحبت میکنیم، آلترناتیو به نظر من کاملا در نقطه مخالفه، یعنی روبروی اون حکومت است، از لحاظ ساختار حالا خود آلترناتیو و شکل حکومتی که قرار جایگزین بشه کاملا در نقطه مقابل هست. به نظر من شکل رهبری آلترناتیو هم کاملا باید در نقطه مقابل اون شکلی که الان حکومت حال حاضر داره. وقتی الان حکومت حال حاضر یک رهبری دیکتاتوری مذهبی رو داره پیاده میکنه، به نظر من رهبری آلترناتیو، حتی خود واژه رهبری هم، این نظر من هست، اشتباه هست استفاده از خود واژه حتی رهبری برای آلترناتیو. این هم باید جایگزین بشه مثلا با واژه های مثل همون قبلا جناب دکتر هم فرمودن، سخنگو، وکیل، همچین واژه‌ای فکر می‌کنم خیلی بهتر از خود واژه رهبری هست، چون بار منفی که رهبری حداقل توی این کشور ما با این حکومتی که 40 چند سال ایجاد کرده، این وضعیتی که ایجاد کرده، به نظر من خیلی بار منفی داره و یک سخنگو یا وکیل برای آلترناتیو خیلی بهتر عمل می‌کنه در در صدر اون تیم ورکی که آقای سایی فرمودن، من اعتقاد دارم تیم ورک الان جواب میده، یعنی چیزی هست که الان مدل جدید حالا مدیریتی هست و خوب جواب میده. کسایی هم که الان در تشکیلات ها دارن کار میکنن آشنا هستن با این مدل و دوست دارن همچین مدلی رو و نیاز به یک رهبر بالاتر حتما نمیبینن. حالا این چیزی که من در بین حالا تیم ورک در قسمت تشکیلات های اقتصادی و کاری این چیزا رو میبینم، شاید سیاسی شکل این مدلی نداشته باشه، ولی احتمالاً توی تشکل های سیاسی هم این خیلی بهتر جواب میده از اون طرف. و از اون طرف یک سخنگو در حالا صدر این تیم ورک خیلی به نظر من خوب جوابگو خواهد بود. ممنونم خانم یاسمن.
سپاسگزارم. نفر بعدی که وقت گرفته خود من هستم. میخواستم یک سوال بپرسم از شما آقای دکتر نوری‌الله. من فکر می‌کنم در دنیای امروز بحث رهبری یک نفره رفته رفته داره جای خودشو به رهبری جمعی میده. حالا سوالم اینه که آیا در بحث امروز شما اینو رهبری جمعی هم جایی داره و اصلا تعریف شما از اینو رهبری چیه و آیا امکانی برای برقراری اون میبینید؟
ببینید، من فکر میکنم که یک ارتباط مستقیمی بین پرسش شما و مطالبی که آقای سایی گفتن در زمینه تیم ورک وجود داره. من اعتقاد ندارم که تیم ورک به معنی رهبریه. تیم ورک ممکنه که به معنی کمک به رهبر باشه، یعنی که معمولاً حتی مثلا تو تشکلهای خیلی دموکراتیکی مثل امریکا رو نگاه بکنید که رئیس جمهور امریکا دارای عرض کنم که اختیارات بسیار زیادیه، ولی خب ما میدونیم این ده ها سازمان مختلف، آدم های مختلف دارن کمکش میکنن. نتیجه این کمک ها، برایند این کمک ها تبدیل میشه به تصمیمی که رئیس جمهور اعلام میکنه. بنابراین به نظر من خیلی وقته که دورانه رهبری تک نفره پیامبرانه گذشته، یعنی کسی نمی آمد رو اگر که پیغمبر اسلامی وجود داشت و همه اون مسائل بودن، کسی نمی آمد به پیغمبر بگه آقا حرفتون غلطه، بهتره که اینجوری بگینش، نه مصلحتی در کار بود نه چیز دیگری. در حالی که امروز به نظر من اصلا ممکن نیست دیگه کسی رهبری فردی داشته باشه، ولی سلسله مراتب به جای خودش باقیه. یعنی در رأس یک جمعی، در رأس یک تیمی یه آدمی قرار داره که بالاخره مشورت ها رو میشنوه و تصمیم گیری میکنه. شما نگاه بکنید در همین جریان انقلاب 57، خب ظاهرش این بودش که خمینی و آیت الله العظمان هم عکسش رو تو ماه دیدن، همه چی رو فوت آب و غیره، ولی دورش رو که شما نگاه بکنید و بعد داستانهایی رو که میگن و بیان میکنید، شما میبینید که آقای یزدی یا آقای بنی سعد که دوره نشسته بودن، اون هرچی میگفت اینا هرچی دلشون میخواست ترجمه میکردن و در نتیجه در واقع اونا بودن که داشتن انقلاب رو به یه صورتی هول میدادن، تا یه جایی که خمینی فرصت پیدا کرد که حساب همه اینا رو برسه و کار خودش رو انجام بده. میخوام بگم که اصلا تصور رهبری یک نفره دیگه به نظر من ممکن نیست، اما این نافی وجود سلسله مراتب در داخل یک سازمان نمیتونه باشه.